السلام عليك يا شهر الله الأكبر ويا عيد أبنيا
بدرود بها بها.
السلام عليك يا أكرم مصحوب من الأوغاد.
شرح دعای امام سجاد علیه السلام در وداع با ماه مبارک رمضان.
السلام عليك من شهر قربت فيه الأمان ونشرت فيه الأعمال.
مؤلف آیت الله محمد تقی مصباح یزدی. فصل سوم، شکرگزاری بنده و شکرگزاری خداوند متعال.
ان عطیت لم تشوب عطاءك بمن وَإِن مَنَعْتَ لَمْ يَكُنْ مَنْعُكَ تَعَدِّيًا تَشْكُرُ مَنْ شَكَرْكَ وَأَنْتَ أَلْهَمْتَهُ شُكْرًا وَتُكَافِئُ مَنْ حَمِدَكَ وَأَنْتَ أَلَّمْتَهُ حَمْدَكَ.
اگر عطا کنی عطای خیش را با منت گذاری مشوب نمی کنی و اگر از بخشش امتناع کنی امتناع تو ستم نیست. شکر گذاری می کنی از کسی که شکر تو را به جای آورد در حالی که تو شکر خیش را به او الهام کردی و پاداش می دهی به کسی که تو را حمد کند در حالی که تو حمد خیش را به او آموختی. 1. بی‌نیازی حق تعالی از منت‌گذاری. امام سجاد علیه السلام وداع را با این جمله شروع فرمودند:
اللهم يا من لا يرغب في الجزاء ويا من
ای خدایی که به پاداش رغبتی نداری. به تعبیر ساده تر این جمله یعنی ای خدایی که انتظار پاداش نداری. در این فراز نیز در وصف احسانها و نعمتهای الهی آمده است:
إن عطيت لم تشوب عطاءك بمن وإن منعت لم يكن منعك تعديا.
اگر عطا کنی عطای خیش را با منت گذاری مشوب نمی کنی و اگر امتناع کنی امتناع تو ظلم نیست. بخشش خداوند متعال به گونه ایست که بر کسی منت نمی گذارد و نعمتها را بدون منت گذاشتن بر سر بندگان به آنان می دهد. در برابر اگر هم نعمتی را از کسی دریغ کند و به او نبخشد، این مسئله به معنای تضییع حق آن فرد و تعدی به او نیست. توضیحاتی که پیشتر در شرح فراز اول ذکر کردیم می تواند این تعابیر را روشن کند. به طور مختصر می توان گفت از آنجا که خداوند متعال هرگز و در هیچ حالی به هیچ چیز نیازی ندارد، وقتی به کسی بخششی هم می کند نیازی ندارد که او را با منت گذاری تحقیر کند. در واقع اقتضای فیاضیت ذاتی خدا این است که افاضه کند و در واقع فیض به قصد ثانی مطلوب است. به بیان دیگر فیض خدا از آن جهت که لازمه کمال ذات او محسوب می شود برایش مطلوب است. خداوند متعال ذاتاً خود را دوست می دارد و به آثار وجودی خیش هم از آن جهت علاقه‌مند است که آثار اویند. به تعبیر دیگر مطلوبیت و محبوبیت مخلوقات مطلوبیت به طبع و بالقصد ثانی است. یعنی خدا دیگران را دوست دارد چون لازمه ذات خودش هستند. به هر حال منت گذاشتن انگیزه نفسانی می خواهد و آن زمانی رخ می دهد که انسان احساس کمبود کند و به خیال خود برای جبران این کمبود وقتی به کسی احسانی می کند می گوید منم که در حق تو احسان کردم و اگر من این کار را نکرده بودم تو چنین و چنان می شدی. هدف از گفتن این سخنان پوشاندن حقارت ذاتی است. اگر موجودی هیچ کمبود و نقصی در وجودش نداشته باشد، هیچ انگیزه‌ای برای منت گذاشتن نخواهد داشت، بلکه همواره می‌بخشد چون دوست دارد فیض از او ناشی شود و به خلایق برسد. این مطلب کاملاً روشن است و بر اساس مبانی استدلالی نیز خدا به منت گذاشتن احتیاج ندارد. در برابر برخی گمان می‌کنند واژه منّ در آیاتی همچون لقد من الله علی المؤمنین، به راستی خدا بر مؤمنان منت نهاد، به معنای منت گذاشتن است. اما چنان که پیشتر توضیح دادیم، واژه منّ در مواردی همچون این آیه به معنای بخشیدن نعمتی سنگین است. در واقع معنای آیه شریفه این است: لقد انعم الله علی المؤمنین بنعمت عظیمه، خدا با نعمتی بزرگ به مؤمنان نعمت بخشید. به هر حال خداوند متعال پاک و منزه است از اینکه بر کسی منت گذارد و مخلوقی را این گونه بیازارد. دو، دعوت به شکرگزاری، دعوت به سعادت. پس از بیان توضیحات یاد شده ممکن است این شبهه مطرح شود که منت گذاشتن یا انتظار پاداش داشتن گاهی به این صورت است که انسان پس از اینکه کاری را برای کسی انجام داد به گونه‌ای به طرف مقابل می‌فهماند که باید در مقابل برای او خدمتی انجام دهد، مانند اینکه بین مردم مرسوم است به مناسبتی برای کسی هدیه میبرند و این رسم اقتضا میکند طرف مقابل هم در مناسبتی مشابه هدیه‌ای برای آنها بیاورد. گاه نیز برای انسان کافی است که طرف مقابل در برابرش خضوع کند، چون فردی برتری طلب است. یکی از صفتهای ناپسندی که باید به تدریج اصلاح شود برتری طلبی است، چنان که در قرآن کریم می‌خوانیم
تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا،
ما آن سرای آخرت را برای کسانی قرار می‌دهیم که در زمین خواهان برتری نیستند. این آیه نورانی به کسانی اشاره دارد که نمی‌خواهند در امور دنیوی بر دیگران برتری یابند. در کتاب‌های تفسیر ذیل این آیه از امام معصوم علیه السلام نقل کردند: اگر کسی حتی دوست داشته باشد بند کفشش بهتر از بند کفش دیگری باشد، دوچار صفتی مذموم شده است که باعث محروم شدنش از نعمت‌های آخرت می‌شود. به هر حال این که انسان به کسی خدمت کند و انتظار داشته باشد دیگری در برابرش خضوع و اظهار کوچکی کند نیز نوعی توقع پاداش است و اگر از او درخواست قدردانی کند این هم یک نوع منت گذاشتن است. اکنون شبهه‌ای بدین شرح مطرح می شود که به نظر می رسد خداوند متعال این کار را انجام داده است و به نوعی توقع قدردانی دارد. اساساً یکی از شیوه های تربیتی قرآن این است که نعمت های خدا را بیان می کند تا مردم در مقام شکرگزاری برآیند. مثلا در قرآن می خوانیم
و آیت لهم الارض البیتة احییناها و اخرجنا منها حبا فمنه یأکلون و جعلنا فیها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون.
و نشانی برای آنان زمین مرده ایست که آن را زنده کردیم و از آن دانه‌ای بیرون آوردیم که از آن می‌خورند، آیا شکر نمی گذارند؟ در این آیه خداوند متعال بعد از ذکر برخی نعمتها از ما خواسته است شکر به جای آوریم. در آیه دیگر از شکر نکردن نکوهش کرده است.
قل هو الذی انشأکم و جعل لکم السمع والابصار والافئده قلیلا ما تشکرون.
بگو او کسی است که شما را آفرید و برایتان گوش، چشم و قلب قرار داد، اما اندک شکر می‌گذارید. بر اساس این آیات در واقع خداوند متعال می‌خواهد ما را به شکرگزاری در مقابل نعمت‌هایش وادارد. حال پرسش این است که آیا این یک نوع چشم داشت پاداش نیست؟ در حالی که امام علیه السلام در ابتدای دعا فرموده است:
اللهم یا من لا یرغب فی الجزاء.
و در اینجا هم می‌فرماید:
ان عطیت لم تشوب عطاءك بمن.
و اگر کسی تعبیر من الله در آیاتی همچون لقد من الله علی المؤمنین را به معنای منت نهادن بداند، این اشکال به طریق اولا مطرح می شود. پاسخ این است که خداوند متعال توقع پاداش ندارد و نعمتهایش را به منت مشوب نمی کند، زیرا نه به این منت نیاز دارد و نه به هیچ چیز دیگر. اما لازمه چنین بی‌نیازی آن نیست که وقتی خدا خیر مخلوقش را می‌خواهد او را به چیزی راهنمایی نکند که خیرش در آن است. به عبارت دیگر خداوند متعال انسان را آفریده است تا او از فرصت زندگی در دنیا استفاده کند و در نهایت به قرب الهی برسد. راه رسیدن به چنین کمالی این است که انسان شاکر نعمتهای خدا باشد و اگر خدا او را به شکر راهنمایی می کند، برای این نیست که از شکر گزار بودن بنده لذت می برد و دوست دارد انسانها در مقابلش تواضع و چاپلوسی کنند. آنچه مذموم است توقع چاپلوسی در برابر خدمت برای لذت بردن از آن است. کسی که چنین توقعی دارد به این احساس لذت محتاج است و نیاز دارد که این احساس برتر دیدن خود از دیگران به او دست دهد. اما مسلم است خداوند متعال از چنین اموری لذت نمی برد، زیرا هر چرا بخواهد در ذات خود دارد و وقتی می گوید انسانها شکر وی را به جای آورند، برای این است که خیر بندگان خیش را می خواهد و می داند بندهی که شکرگزار نباشد به کمال نمی رسد. این هم لطف دیگری از جانب اوست برای اینکه به بندگان بفهماند رسیدن به سعادت و تحصیل لیاقت برای درک نعمتهای ابدی بهشتی منوط به برخورداری از خلق و خوی شکرگزاری است. سه، حقیقت شکر. در فرازی از دعای وداع می خوانیم:
تشکر من شکرک و انت الهمته شکرک و تکافئ من حمدک و انت علمته حمدک.
شکر گزاری می کنی از کسی که شکر تو را به جای آورد، در حالی که تو شکر خیش را به او الهام کردی، و پاداش می دهی به کسی که تو را حمد کند، در حالی که تو حمد خیش را به او آموختی. در زبانهای فارسی و عربی چند واژه وجود دارد که به هم نزدیکند ولی تفاوتهای بسیار دقیقی با هم دارند. این چند واژه عبارتند از حمد، شکر و مدح. وقتی انسان شکر کسی را به جای می آورد، اولاً او را ستایش می کند. پس مفهوم ستودن به مفهوم شکرگزاری قریب است. اگر انسان در ضمن ستایش صفات خوب ولی نعمت مانند همین صفات ذکر شده در ابتدای این دعا را بیان کند، صرف نظر از اینکه این صفات باعث می‌شوند نفعی به ستایشگر برسد یا نه، این کار را حمد می‌گویند. و اگر علاوه بر اینها انسان به این حقیقت نیز توجه کند که این صفات خوب ولی نعمت باعث شدند وی نفعی به دست آورد، آنگاه زمینه شکر تحقق می‌یابد. اما اگر به این امور دقت نکند و تنها به خوبی‌های ستایش شونده توجه کند، گرچه آنچه ستایش می‌شود شعور نداشته باشد، به این کار مد گفته می‌شود. مثلا وقتی ما یک گل یا گوهر گرانبها را ستایش می کنیم، آنها را مد کرده ایم. اما به این گونه ستایش ها شکر گفته نمی شود، زیرا این اشیا کاری برای ما انجام نمی دهند. اما وقتی کسی به ما خدمتی می کند و این خدمت ناشی از صفات متعالی اوست، قدردانی ما از او و نیز ستایش کردنش شکر خوانده می شود. اگر انسان دانشمند بزرگی را ستایش کند اما آن دانشمند نفعی به ستایشگر نرسانده باشد، این کار شکر خوانده نمی شود. هرگاه ستایش شونده کاری کند که در نتیجه آن خیری به انسان برسد و انسان در مقابل آن کار خیر عکس العملی نشان دهد که نشانه قدرشناسیش باشد، این کار را شکر می گویند. قبل از اینکه به مرحله شکر برسیم، باید بدانیم چه کسی به ما نعمت داده است. یعنی باید او را بشناسیم و بدانیم صفتی متعالی دارد و به سبب داشتن این صفت کاری برای ما انجام داده که در نتیجه آن خیری به ما رسیده است. اینها را باید بدانیم تا برای شکر انگیزه پیدا کنیم. البته برخی افراد با وجود همه این موارد انگیزه‌ای برای شکرگزاری ندارند و به تعبیر عرفی انسان‌هایی حق نشناس و بی‌معرفتند. گرچه پیدایش انگیزه برای شکر عاملی فطری دارد و خداوند متعال انسان را به گونه‌ای خلق کرده است که وقتی کسی به او خدمتی می‌کند، در او حالتی پیدا می‌شود که در نتیجه آن می‌خواهد عکس العملی نشان دهد. در واقع این گونه افراد برای آن عامل فطری موانعی ایجاد کردند. وقتی زلزله رودبار رخ داد، بنده برای شرکت در کنفرانس فلسفه در آمریکا بودم و اتفاقاً شب جشن سالگرد استقلال آمریکا بود که به جشن فورس آف جولای معروف است. در این شب جشن‌های بسیار برگزار می‌شود و مردم به انواع خوشگذرانی‌ها روی می‌آورند. برنامه ما به گونه‌ای بود که شب جشن در نیویورک بودیم، اما منزلی که در آنجا مستقر شده بودیم در شهر نیوجرسی قرار داشت. نیویورک شهر بسیار بزرگی است که هنگام روز جمعیت آن تقریباً دو برابر میزان جمعیتش در شب هاست، زیرا بیشتر ساختمان‌های نیویورک تجاری یا اداری اند و جمعیت فراوانی از شهرهای اطراف هنگام روز برای کار به این شهر می‌آیند و شب دوباره به شهر خود باز می‌گردند. در آن زمان کارمندان دفتر نمایندگی ایران هم در شهر نیوجرسی زندگی می‌کردند و ما نیز باید آخر شب همراه میزبانمان که یکی از اعضای دفتر نمایندگی ایران بود به شهر نیوجرسی می‌رفتیم. در آن ایام افراد زیادی از گروهک منافقین به آمریکا رفته بودند و در آنجا آزادانه رفت آمد می کردند. این افراد معمولاً هنگام دیدن هواداران جمهوری اسلامی ایران به آنها بسیار توهین می کردند و گاه آنان را آزار می دادند. بنده در حالی که لباس روحانیت بر تن داشتم در ماشین نشسته بودم و با همراهان به سمت منزل می رفتیم. در آن هنگام متوجه شدیم اتومبیلی که سرنشینان آن چند دختر و پسر بودند و وضع ظاهری مناسبی هم نداشتند، سعی می کند به ما نزدیک شود. سرنشینان این اتومبیل مدام با اشاره از ما می خواستند به گونه‌ای حرکت کنیم که بتوانند کنار اتومبیلمان بیایند. ابتدا گمان کردیم این افراد در آن وقت شب، آن هم در شب جشن سالگرد استقلال آمریکا، قصد مزاحمت دارند. از این روی درخواستشان را جدی نگرفتیم. اما سرانجام به دلیل اصرار زیاد آنها از راننده خواستیم اجازه دهد نزدیک شوند. وقتی آنان کنار ما قرار گرفتند، دختری که جلوی اتومبیل نشسته بود دست بلند کرد و فریاد زد: همدردی من را به خاطر زلزله رودبار بپذیرید. او از نوع لباسهای من فهمیده بود ایرانی هستم و به یاد زلزله رودبار افتاده بود و تا اظهار همدردی نکرد آرام نگرفت. این جوان انگیزه درونی داشت برای اینکه ناراحتی خود از آن حادثه را بیان کند. عالم فطرت این گونه است. در اینجا صحبت دین، دنیا، قومیت، نژاد و مانند آن نیست، بلکه احساسی درونی مطرح است که تا ابراز نشود انسان آرام نمی‌گیرد. به هر حال مقصود ما اشاره به عاملی فطری است که خداوند متعال در وجود انسان قرار داده است. وقتی این عامل به صورت فطری در انسان وجود داشته باشد، تمایل دارد حتی به دشمنش یا کسی که در نقطه مقابل او قرار دارد، این احساس را ابراز کند، هرچند هیچ نتیجه و اثری هم بر آن مترتب نشود. یکی از این احساسهایی که خدا به شکل فطری در وجود انسان قرار داده، این است که وقتی کسی به او احسانی می کند، می خواهد واکنش نشان دهد. با دقت در رفتار کودکان هم می توان آثار این عامل فطری را مشاهده کرد. مثلا کودک 1 ساله که هنوز نمی تواند به درستی سخن بگوید، وقتی می فهمد کسی به او خدمتی کرده است، در برابر آن اگرچه با 1 لبخند واکنش نشان می دهد. او در حد فهم خود بابت این لطف قدردانی می کند و خود نیز از این اظهار قدردانی لذت می برد و آرامش می یابد. ما انسان‌ها اگر کمترین لطفی از کسی ببینیم، حتی در این حد که کسی در یافتن آدرسی راهنماییمان کند، احساس می‌کنیم به او بدهکاریم و باید از او تشکر کنیم. این احساس عاملی خدادادی دارد و در واقع خدا ما را این گونه آفریده است. خداوند متعال به قدری در حق ما احسان کرده است که اگر عمر خیش را با صدها عمر دیگر ضمیمه کنیم و فقط بخواهیم آن احسانها را بشماریم، قادر به انجام دادن چنین کاری نخواهیم بود. چنان که در قرآن کریم می خوانیم:
و این تعدو نعمت الله لا تحصوها،
و اگر نعمتهای خدا را بشمارید، هرگز نمی توانید آنها را احصا کنید. حال این سؤال مطرح می شود که ما چقدر باید در مقابل خدا شکر گذار باشیم؟ عامل این شکر را نیز خدا در وجودمان قرار داده است. چهار، پاداش خدا، تشکر خدا از بندهش. اکنون به این مسئله می پردازیم که شکرگزاری خدا در برابر شکر بنده به چه معناست؟ یکی از اسمای الهی شکور است و خداوند متعال در قرآن کریم از قول اهل بهشت می فرماید: ان ربنا لغفور شکور، به راستی پروردگار ما قطعا آمرزنده و بسیار شکرگزار است. واژه شکور به اصطلاح صیغه مبالغه است. سوال بعدی این است که خدا چه کسی را شکر می کند؟ امام سجاد علیه السلام می فرمایند: تشکر و من شکرک، شکر کسی را به جای می آوری که شکر گزار توست. اگر کسی شکر خدا را به جای آورد، خدا نیز او را شکر می گذارد. و انت الهمته شکرک، این در حالی است که اصلاً شکر کردن را تو به او الهام کردی. بر اساس آنچه پیش از این درباره فطری بودن عامل شکر گفتیم، معنای این الهام روشن می شود. این الهام همان عامل فطری است که خدا در وجود ما انسانها قرار داده است و به سبب آن در مقابل خدمات دیگران احساسی به ما دست می دهد که می خواهیم آن را ابراز کنیم. اما سؤال این است که شکرگزاری خدا از بنده شکرگزار خیش به چه معناست؟ اگر بپذیریم شکر در برابر انجام شدن خدمتی صورت می‌گیرد، مسئله این است که بنده حقیر چه خدمتی می‌تواند در حق خدای بی‌نیاز انجام دهد که در نتیجه آن خدا از او تشکر کند. پیشتر توضیح دادیم که هیچ موجودی نمی‌تواند در خداوند متعال اثری داشته باشد و تغییر و انتقال از حالی به حال دیگر درباره ذات حق محال است. چنان که در روایت آمده: لم تسبق له حال حالا، برای او حالتی بر حالت دیگر سبقت نمی گیرد. همچنین امام حسین علیه السلام در دعای عرفه فرمودند: الهی تقدس رضاک ان تکون له علت منک فکیف یکون له علت منی. خدایا رضای تو منزه است از این که برای آن علتی از جانب تو وجود داشته باشد، پس چگونه علتی برای آن از جانب من خواهد بود؟ بر این اساس معنای شکر خدا از بنده شکر گزار خیش چیست؟ این شکر که به خدا نسبت داده می شود از همان مفاهیمی است که وقتی درباره خداوند متعال به کار می رود نوعی تشابه دارد و باید آن را از مؤلفه های دال بر نقص و نیاز تجرید کرد تا بتوان آن را درباره خدا به کار برد. از لحاظ صنایع ادبی این استعمال به یک شکل مجاز مرسل و به شکل دیگر استعاره است و حتی میتوان آن را نوعی کنایه دانست، چون کنایه یعنی ذکر ملزوم و اراده لازمه آن. اتفاقا غالب این مفاهیم همین گونند و بر همین اساس بسیاری از مفسران شکرگزاری خدا از بنده را به همان پاداشی تفسیر کرده اند که خدا در برابر اعمال صالح بنده خیش به او عطا می کند. حال پرسش این است که چگونه این پاداش دادن شکر نامیده می شود؟ همان گونه که گفتیم وقتی انسان احساس می کند نعمتی را از کسی دریافت کرده است، ابتدا حالتی انفعالی در نفس وی پدید می آید که منشأ ایجاد واکنش می شود. اما شکر خدا این مقدمات را ندارد، زیرا خدا حالت انفعالی ندارد و به سخن دیگر از چیزی منفعل نمی شود. پس انفعال درباره خدا منتفی است و بنابراین آثار و لوازم مترتب بر آن مورد نظر قرار می گیرد. بدین ترتیب ملزوم را به کار برده و لازم را اراده کرده ایم. این یکی از صنایع ادبی است که در علم معانی و بیان از آن سخن می گویند. مثلا در سوره زخرف می خوانیم فلما آسفونا انتقمنا منهم، پس وقتی ما را خشمگین کردند از آنها انتقام گرفتیم. انتقام وقتی صورت می گیرد که کسی به انسان ضرری زده باشد و به این سبب او را قصاص کنند. اما خداوند متعال تحت تأثیر کسی واقع نمی شود. پس مقصود از اسفناک شدن چیست؟ بر اساس برخی روایات مقصود اسفناک شدن اولیای خداست که خداوند متعال رضای آنها را رضای خود و غضبشان را غضب خیش قرار داده است. اما برای تفسیر تعابیری همچون غضب الله علیهم، خدا بر آنها خشم گرفت، که در آن واژه الله به تنهایی ذکر شده و مانند آیه قبل صیغه متکلم مع الغیر به کار نرفته است، همان توضیحات پیشین به کار می رود، یعنی ملزوم ذکر و لازم اراده می شود. درباره رحمت خدا نیز از همین تفسیر استفاده می شود. لغتشناسان معتقدند واژه رحمت در اصل به معنای دلسوزی است. وقتی انسان حالتی ناراحت کننده از کسی می بیند دلش می سوزد. این حالت رحم نام دارد و از نوع انفعال است. به دنبال بروز رحمت، انسان در صدد برمی آید عامل بروز ضرر و خسارت در طرف مقابل را برطرف کند و تحقق یافتن این عمل لازمه دلسوزی است. اما درباره خداوند متعال ملزوم ذکر و لازمش اراده می شود. حاصل سخن این که وقتی گفته می شود خدا شکر می کند، معنای حقیقی شکر در نظر نیست. معنای حقیقی شکر این است که کسی با دریافت نعمت و خیری منفعتزا در مقام قدردانی براید. اما درباره خدا می توان گفت وقتی شکر خدا را به جای آوریم، خدا در ازای آن شکر پاداش بزرگتری به ما می دهد که عبارت است از شکری که به خدا نسبت داده می شود. چنان که پیشتر گفتیم، به اعتقاد بسیاری از مفسران مقصود از شکر پاداشی است که خدا در برابر شکرگزاری مخلوقات عطا می کند. پس در توضیح این فراز از دعا که در آن امام می‌فرمایند تشکر و من شکرک، شکر می‌گویی کسی را که شکر تو را به جای آورد، می‌توان گفت درباره شکرگزاری ما از خداوند متعال معنای حقیقی شکر مقصود است، یعنی انسان پس از آن که بفهمد کسی به او خدمتی کرده است، در برابر لطف او حالتی انفعالی پیدا می کند و به دنبال این انفعال تصمیم می گیرد واکنش مناسبی انجام دهد. به این واکنش مناسب شکر گفته می شود. اما درباره شکرگزاری خدا از بنده شکرگزارش می توان گفت او به این مقدمات نیازمند نیست، بلکه امکان ندارد کسی در حق خدا خدمتی انجام دهد و به او نفعی برساند و همچنین ممکن نیست خداوند متعال حالتی انفعالی پیدا کند. در واقع خدا اراده می کند در برابر شکرگزاری دیگران به آنها پاداش دهد. در واقع ما تغییر می کنیم و مصداقی برای متعلق صفات مختلف الهی قرار می گیریم و وقتی از خدا اطاعت کنیم متعلق رحمت و پاداش الهی واقع می شویم. در حالی که خداوند متعال هیچ تغییری نکرده است. او همیشه خوبی ها را دوست دارد و وقتی ما کار خیر انجام دهیم مصداق کسی می شویم که استحقاق دریافت پاداش دارد. خدا خوبی ها را دوست دارد و این دوست داشتنش عین ذات اوست. از آن سو بدی ها را دشمن می دارد و این دشمنی هم عین ذات اوست. در واقع دوستی و دشمنی دو مفهومند، وگرنه در ذات او همه اینها یکی است. چنان که امیر مؤمنان علیه السلام در نهج البلاغه فرمودند: کمال الاخلاص له نفی الصفات عن. کمال اخلاص به خدا نفی صفات از اوست. وقتی مثلا میگوییم این کاغذ سفید است، کاغذ موصوف و سفیدی صفت برای آن است. آنچه از معنای صفت و موصوف درک میکنیم این است که موصوف چیزی است و صفت چیزی دیگر که بر موصوف عارض میشود. کاغذ جوهری جسمانی و سفیدی آن نوعی عرض است. لذا ممکن است کاغذ وجود داشته باشد اما رنگ آن عوض شود، پس رنگ غیر از خود کاغذ است. معمولا از صفت و موصوف چنین برداشتی داریم. اما آیا وقتی میگوییم خدا حیات، علم و قدرت دارد، منظور این است که خدا یک چیز است و حیات، علم و قدرتش چیزی دیگر؟ آیا این صفات بر ذات خدا عارض میشوند؟ آیا قدرت او مانند قدرت ماست که امکان دارد کم شود یا از بین برود؟ شاید امروز این گرایش، یعنی جدا دانستن صفات الهی از ذات او، گرایش غالب در میان برادران اهل تسنن باشد و حتی وضعیت اعتقادی بعضی از آنان به جایی رسیده است که میگویند ما 8 قدیم داریم که یکی از آنها ذات خدا و بقیه صفات او هستند. شاید امیر مؤمنان علیه السلام اولین کسی باشد که در عالم اسلام و چه بسا در عالم نظر به طور صریح این عبارت را بیان فرموده باشد که کمال الاخلاص له نفی الصفات عن. البته صفت در این عبارت به معنای چیزی غیر از موصوف و ذات است و مقصود حضرت این است که چون این چیزی را نباید به خدا نسبت داد، بلکه باید آن را نفی کرد. بنابراین می توان گفت خدا صفتی غیر از ذاتش ندارد. مثلا خدا عالم است، اما علم او عین خودش و خود او هم عین علم است. همچنین خدا قادر است، اما قدرتش عین خود او و خودش هم عین قدرت اوست. در واقع خدا یک ذات بسیط است که ما از او چند مفهوم انتزاع می کنیم. مفهوم ذات، مفهوم علم، مفهوم قدرت و مانند آن. اینها دامهایی است که ذهن ما پهن می کند تا این مفاهیم را جذب کند. پس چقدر رحمت خدا گسترش خواهد یافت اگر بنده موفق شود برای قدردانی از نعمتهایش شکر او را به جای آورد. در این صورت خدا هم از او تشکر می کند. رحمت خدا حد و حصری ندارد، زیرا دست خدا بسته نیست و با بخشش چیزی از او کم نمی شود. هر اندازه انسان به این حقیقت بیشتر توجه کند که به خداوند متعال بدهکار است و در پیشگاه حق اظهار عجز کند، خدای بخشنده به او بیشتر می بخشد. بر اساس آنچه گفتیم، دعوت به شکرگزاری بدین منظور صورت می‌گیرد که انسان استعداد لازم برای دریافت رحمت جدیدی را به دست آورد و مقصود این نیست که خدا می‌خواهد بر انسان بزرگی بفروشد و او را تحقیر کند. اعطای این نعمتها هم بدین منظور صورت می‌گیرد که خدا می‌خواهد انسان را به کمال برساند و او را به موجودی ارزشمند تبدیل کند تا این انسان به جایی برسد که فرشتگان خادمش بشوند. راه رسیدن به چنین سعادتی شکرگزاری است. تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.